بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم خب بحث ما در ارتباط با عدله حرمت قنا بود. عرض کردیم که مجموعا در استدلال به کتاب الله عز و جل ما آیاتی داریم، مثل آیات رجتن بقول الزور یا ممن الناس من یشتری لهو الحدیث، یا آیه شریفه والذین هم عن اللغو معرضون، یا آیه والذین لا یشهدون الزور، یا آیه و اذا مروا باللغو مروا کراما. در ارتباط با دو آیه لا یشهدون الزور و اذا مروا باللغو مروا کراما، مشکل جدی که وجود داره مسئله این است که این آیات در خلاصه ردیف آیات بیان کمال مؤمنن و از آیات اینطوری به دست نمیاد، از سیاق آیات، که مسئله خلاصه وجوب اجتناب باشه یا حرمت مثلا مشاهد زور یا مسئله برخورد با لغو باشه. آیات پایانی سوره فرقان که بالاخره در مقام بیان فضائل و کمالات اهل ایمان هستند، سیاقشون این سیاقی نیست. ولذا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که آیه والذین لا یشهدون الزور رو بیان فرمودن، گفتن اشکالی توی دلالت آیه وجود داره بر حرمت قنا، و این اشکال غیر از اون اشکالی است که درباره قول زور یا لهو الحدیث مطرح شد. و امام آیه بعدی را که و اذا مروا باللغو مروا کراما را بیان نفرمودند. حضرت آقا هم عرض شد که آیه خلاصه لا یشهدون الزور را بیان نفرمودند، ولو آیه و اذا مروا باللغو مروا کراما را بیان کردند. مرحوم آقای خویی هم رضوان الله تعالی علیه لا یشهدون الزور رو به تبع جناب شیخ بیان کردن، ولی اذا مروا باللغو مروا کراما رو بیان نفرمودن. خلاصه اون دوتا آیه سوره فرقان این مشکل رو دارن. آیه والذین هم عن اللغو معرضون که در سوره مؤمنون آمده، نه دیگه اون اشکال رو نداره، چون اونم در سیاق آیاتیست که نه والذین هم لفروجهم حافظون لزکات فاعلون. آیات اونجا سیاقشون و ردیف آیات ردیف آیاتی است که نه، مثل اون آیات پایانی سوره فرقان نیستن. ولی خب بالاخره ما حالا باید وضعیت روایات رو، چون روایتشون در تفسیر قمی است که این لغو تطبیق داده شده بر قنا، اونو باید ملاحظه کنیم که حالا روایاتو برز میکنه. مشکل بعدی که به شکل کلی در آیات داریم، که حالا اگه این سه آیه رو کنار بذاریم، اون دو آیه اصلی ما لهو الحدیث و آیه قول زوره، این است که تو خود آیات عنوان قنا نیست. لذا حق با بزرگان از فقهایی است که این آیات رو مستقل ندیدن، یعنی آیات به زمینه روایات باید بحث بشن، و الا بدون روایات اگه ما باشیم به آیات تعبیر به قنا که بتوان از این آیات استدلال بر حرمت قنا کرد مطرح نیست. امام هم رضوان الله تعالی علیه خلاصه در ادله حرمت قنا که میخوان بحث کنن از آیات شروع نکردن، و همطور که عرض کردم با عنایت به مسئله فل استدلال بالاخبار علی حرمت القنا بذاته با اینجا با روایات شروع میکنن و اخبار رو گفتن علی طوائفی هستن. یک طائفه از اخبار مفسره این آیاتن که وجتنبوا قول الزور یا اون آیه لهو الحدیث و آیه لا یشهدون الزور که عرض کردم امام لا یشهدون الزور رو کلن اشکال بشدارن در ارتباط با خود آیه، چون اصل حرمت از آیه قابل استفاده نیست. لذا ما عملا نباید مسئله کتاب را به این معنایی که به عنوان یکی از خلاصه ادله اربعه تو بحث حرمت قنا استقلال بش بدین، خلافاً لاستاد بزرگوارمون حضرت فاضل که خب ایشون از کتاب شروع کرده. قاعده هم همین بود که ما بعد از ضرورت و اجماع مسئله کتاب رو ترک کنیم، ولی انصافاً کتاب رو آدم هرچی بررسی میکنه خلاصه ایشون ولو فنو طائفتون من الآیات، ولی طائفتون من الآیات رو چاره ای نداریم، باید به استناد روایات مستفیضه ای که در تفسیر آمده. ولذا حقم با حضرت آقا رهبر عظیم شأن انقلاب که ایشون هم تو ادله که وارد میشن دیگه به کتاب مستقلا نمیپردازن، مثل استادشون حضرت امام کتاب رو در ذیل روایات بررسی میکنن. خب وقتی وارد بحث روایات میشیم، خب آقا هم مسیرشون همین مسیری است که عرض کردم، حق با ایشونه و ما باید روایات رو در این رابطه مبنا قرار بدیم. ما خلاصه دیگه نمیتونیم رأساً و مستقلاً با کتاب کار کنیم اینجا، چون ما عنوانی که عنوان قنا باشه در کتاب نداریم که بخوایم باش کار کنیم. همین لهو الحدیث، قول زور، زور، لغو، ایطوری این عناوین عامه رو داریم که اگر هم بخوایم باشون کار کنیم، حالا با قطع نظر از اشکالی که در اون دوتا آیه عرض کردم، باید عنوان رو به کمک روایت تطبیق بدیم بر قنا که بحثای تطبیقی رو خدمتتون عرض کردیم. بنابراین این خلاصه بحث اول ما. بر همین اساس ما باید وارد بحث روایات بشیم. در روایات گفته شده قریب 300 روایت ما در باب قنا داریم، ولی این نیست که همه این 300 روایات از روایات ما دلالت بر حرمت ذاتی قنا بکنن، باید یکی یکی دلالتن و سندن بررسی بشن. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه به روایات که میرسن در طائفه اول روایات، یعنی روایاتی که در تفسیر آیات وارد شدن، دیگه ایشون بحثای سندی نمی کنن، معطل نمی شن اینجا. می فرمان که ما روایاتی داریم که در تفسیر این آیات اومده و این روایات علا رقم این که خلاصه مشکلات سندی بعضیاشون دارن و این کان اکثر و ها ضعیف سند الا انفل معتبره منها قنن و کفایه، همین که اجمالا ما روایات معتبره، حالا حسنه یا صحیحه یا موثقه داریم که حالا انشالله ملاحظه میکنید هم حسنه داریم هم موثقه داریم در روایات هم صحیحه داریم. آقای خویی رضوان الله تعالی علیه میفرمان در این قنن و کفایه، لذا دیگه خیلی مشکل رو بحث سندی ندارن تو این دسته از روایات مفسره، تا برسیم به روایاتی که در واقع مستقلن مسئله قنا رو مطرح کردن. شیخ اعظم هم همین تقریبا همین مسیر رو رفتن، فرمودن لا خلاف فی حرمت القنا و الاخبار بها مستفیزه، اخبار رو با اخبار شروع کردن و دعا فی الایضاح تواتر ها، در ایضاح ادعای تواتر هم شده، منها اون روایاتی که ماورد مستفیزن، به خاطر استفاضه ای که وجود داره این مدار مشکل سند این رو روایات حل میشه. فی تفسیر قول زور ففی صحیحت شهام، که بله ایشون روایت زید شهام رو بیان میکنن که خلاصه این رو صحیح هم تلقی میکنن که حالا میخونیم انشاءالله نکاتی رو دارن مثل خود آقا بعضی دیگه از آقایون تو سند روایت شهام اشکال دارن، ولی حالا با اون توضیح که عرض خواهم کرد شیخ تعبیر به صحیح میکنن، یا موثقه ابی بصیر که باز هم به خاطر مشکلی که در سند این روایت هست موثقه تعبیر میکنن، و روایت عبدالعلا المحکیه عن معان الاخبار، یا حسنه هشام که بالاخره خلاصه باز تو سند مشکلی است که عرض میکنم. ولی منظور من اینه، جناب شیخ میگن حالا صحیح داریم، حسنه داریم، موثقه داریم، حالا روایتی هم داریم که سندش روشن نیست، مجموعاً خوبه، مجموعاً به خاطر مستفیض بودن مجموعه روایات کفایت میکنه، یعنی تعبیر شیخ درباره این دسته از روایاتی که حالا روایات اولیه ما هستن. حضرت آقا ایشون هم همین روال رو دارن، روایات دسته نخست، روایاتی که در تفسیر بعضی از آیات قرآن آمدن که بیشترین تعداد و روشنترین دلالت رو دارن. روایات تفسیر قول زور که ایشون میفرمان روایاتش مثل روایات ابی بصیر از امام صادق علیه السلام، بعدم تصریح میکنن در سند این روایت یحیی بن مبارک وجود دارد که توثیقی درباره او نرسیده، ولی در تفسیر قمی از او روایت شده است. اینطوری شاید مثلا منشأ این که آقای شیخ اعظم هم به موثقی ابی بصیر تعبیر کردند بنا به نظر حضرت آقا این باشه که این یحیی بن مبارک توثیق نشده در کتب رجال شیعه، کما اینکه بعضی ها این روایت در واقع ابی بصیر را، مشکل روایت ابی بصیر را سهل ابن زیاد میدونن، که سهل رو ضعیف میدونن و روایت رو ضعیف میدونن به خاطر سهل ابن زیاد، که تو طریقه تو سند روایت سهل هست گفتن روایت مشکل داره. منتها خدمت شما عارضم، چون بالاخره در تفسیر قمی از در واقع این روایت نقل شده و از او روایت شده به تعبیر آقا، خواستن بگن این موثق است و شیخ هم شاید به همین دلیل تعبیر با موثق فرموده. یا روایت زید شهام قال سألت ابا عبدالله ان قول، بله حالا اون روایتی که ابی بصیر از امام صادق داره، سألت ابا عبدالله ان قول الله عز و جل فجتن و رجز من الاوثان و جتن و قول الزور قال القنا، دیگه دلالتش روشن. یا روایت زید شهام که سألت ابا عبدالله ان قول الله عز و جل فجتن و رجز من الاوثان و جتن و قول الزور فقال الرجز من الاوثان الشطرنج و قول الزور القنا. خب آقا هم نقل میکنن در سند این روایت درست ابن ابی منصور واقفی وجود داره، خب از واقفی است که در کتاب رجال توثیق نشده و علامه او را تضعیف کرده، و اما ابن ابی عمر و بزنتی از او روایت نقل کردند، از این رو حکم به وثاقت او میشود. اینطوری شیخ انصاری نیز به همین اساس روایت او را صحیح توصیف کرده، که دیدید جناب شیخ هم تعبیر کردند که خلاصه صحیحه بله شهام. پس اینم به واقع مسئله‌ای که درباره روایت زید شهام هست. در مورد زید شهام هم همینه که بعضی از رجالیون هی ضعیفتون به درست ابن منصور که و ان ابی عمر، من تا حالا روایت مرسلی ابی عمر هم داریم که انشاءالله بعد عرض میکنیم. علی حال پس این شد صحیحه شهام با اون توضیحی که حضرت آقا درباره یه چیز دادن. اینم قول بعضی از رجالیون متعرض کردم. مشکل مسئله مهم ما استفاضه از اینجا. یا روایت شهشام از امام صادق علیه السلام، جناب شیخ ملاحظه کردید جناب شیخ فرمودن درباره روایت هشام فرمودن بله حسنه هشام المحکیه فی ان تفسیر القمی. آقایون هم درباره خلاصه حسنه هشام اعتقادشون اینه، چون به ابراهیم ابن هاشم، ابراهیم ابن هاشم ممدوح دیگه، ولذا روایت حسنه است و بالاخره حسنه هشام. جناب شیخ اینطوری بیان فرمودن نظر مثلا حضرت آقا درباره روایت هشام در وسائل این روایت از تفسیر قمی آمده و او آن را با سند صحیح از پدرش از ابن ابی عمر از هشام روایت کرده، همچنین آن را از کافی با اسناد به ابن ابی عمر از برخی از اصحابش با اندک تفاوتی نقل کرده است. حالا ای حال ببینید بالاخره ما درباره هشام یا اون مبنای شیخ رو بپذیریم که حسنه ابن هشامه و این حسنه ریشش مربوط میشه به در واقع ابراهیم ابن هاشم، که ابراهیم ابن هاشم رو شما خلاصه ممدوح میدانیم، نه خلاصه تصریح به عدالتش نشد. علی حال حسن است بنابر این بیان، بنابر اختیار حضرت آقا که خلاصه از تفسیر قمی اونم با سند صحیح، یعنی از پدر، از ابن ابی عمر، از هشام روایت به ما رسیده باشه، خب صحیح میشه. حضرت بله، روایت بعدی روایت عبدالعلا از امام باقر علیه السلام سألت جعفر ابن محمد علیه السلام ان قول الله عز و جل فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. امام هم فرمودن متنم همون روایت قبل دیگه که یکی شطرنج یکی قناعه. صحیح حماد ابن عثمان از امام صادق علیه السلام، بله این روایت عبدالعلا را که آقایان باز نقل کردن، محضر شریف شما عارضم، که شیخ دربارش نظر نداده، روایت عبدالعلا فرموده، آقا هم استنادن به همین که متن روایت با روایت قبل یکیه دیگه، بحث چیزی درباره اون روایت ارائه نفرمودن. صحیح حماد بن عثمان از امام صادق سألته عن قول زور قال منه قول رجل للذی یقنی احسن. صحیح حماد بن عثمان از امام صادق. علی حال صحیح تلقی کردن درست هم هست، مشکلی هم نداره در سند. ملاحظه میکنید که خلاصه روایت بعدی هم که آقا از امالی شیخ طوسی نقل میکنن که شیخ طوسی در امالی با اسناد خود از امام هادی علیه السلام از پدرانش از امام صادق درباره آیه فجتنبو قول الزور روایت کرده که الرجس از شیطان و قول الزور القناع. روایت هفتم روایت زید نرسی از امام صادق علیه السلام است که زیدم از اون اختلافی است که حالا ملاحظه میکنید. سأله بعض اصحابنا عن طلب زید، از امام صادق علیه السلام بعض اصحاب سوال کرده الا ان قال فقول زور القنا. خدمت شما عرضم، آقا هم همین بحث معروفه کتاب زید نرسی از اصول که نزد فقها تلقی به قبول شده، ابن ابی عمر این کتاب را از او روایت کرده و با توجه به اینکه ابن ابی عمر از اصحاب اجماع در وثاقت زید همین کافیه دیگه، که یکی از اصحاب اجماع از او روایت کرده و لذا طبق مبنای کشی در رجال که اجماع طائفه بر اینه که هر روایتی رو که اصحاب اجماع نقل کنن اون روایت رو صحیح تلقی بفرمان. ابن قزائری هم گفته که ابن ابی عمر این کتاب رو از زید روایت کرده و با این روایت ادعای ابن ولید و صدوق رو مردود شمرده که اونا خواستن بگن که کتاب زید جعلیه. وی میگوید ابو جعفر یعنی ابن باوقی در این کتاب در این سخن اشتباه کرده، من خودم کتب این دو نرسی و زراد را که ابن ابی عمر آنها را روایت کرده دیده ام. خلاصه با این کلام قضائری و اون در واقع روشن شدن روایت ابن عمر، ابن ابی عمر کتاب زید را، ما میتونیم به روایت زید عمل کنیم. همچنین نجاشی نیز طریق خود به ابن ابی عمر در روایت در طریق خود به ابن ابی عمر کتاب زید را ذکر کرده، نجاشی هم همینطور. پس هم قضائری هم نجاشی کتاب زید رو در خلاصه گفتن دیدیم و در طریقشون نقل کردن کتاب زید را از ابن ابی عمر. خب لذا آقا این روایت زید رو هم قبول میکنن که اونم فقول زور فرمود قناع قول زور. روایت هشتم هم روایت شیخ در امالی با اسناد خود به عبدالله ابن ابی بکر که ما بازم داره ما روا اخو الشیخ فی امالیه و اسنادی الى عبدالله ابن ابی بکر ابن محمد ابن عمرو ابن حزام قال دخلت على ابي عبد الله عليه السلام فقال القناء اجتنبوا القناء اجتنبوا القناء واجتنبوا قول الزور. شیخ در امالی از عبدالله ابن ابی بکر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم روایت کرده که راوی که وی گفت بر امام صادق علیه السلام وارد شدم، از قنا دوری کنید، از قنا دوری کنید، از قنا دوری کنید، اجتنبو قول الزور، از سخن باطل اجتناب کنید، از قول زور اجتناب کنید. لذا آقا هم می فرماد دلالت این روایات بر حرمت قنا تامه. یک، نقل از امام صادق علیه السلام در حد استفاضه است. همین فرمایش شیخه مستفیزن از ان صادق علیه السلام این روایات وجود دارند و در میان اونها روایت صحیح و سند هم هست. یا حالا هم شیخ به خلاصه صحیح و سند بودن مثل روایت زید شهام فتوا داده، هم آقا اعتقاد داره. حالا بعضی دیگه مثلا زید نرسی رو هم اگر بر مبنای آقا، یعنی نقل اصحاب اجماع ابن ابی عمر از او، اونم به شهادت ابن قزائری و نجاشی کسی اعتماد کنه، خب این رو هم میتونه صحیح تلقی کنه. علایه ها روایت صحیح وجود داره و روایت صحیح خلاصه مشکل ما رو حل میکنه. خدمت با سعادت شما عارضم به این که حالا دیگر روایات هم ما داریم که حالا عرض کردم اشکالات سندی به بعضی ها وارده. حالا به همین مقداری که شیخ اکتفا کرده، آقا بیان کرده، محقق خویی حضرت امام هم ورود نکردن به این بخش از روایات به دلیل همین نکته‌ای که عرض کردم که استفاضه وجود داره و به دلیل استفاضه ما بی نیازیم از این که حالا بخوایم یکی یکی اسناد رو بررسی کنیم، تحقیق کنیم سر این نکات. این نکات هم نکات مشهور رجالیونه و کافیه برای این که اعتماد کنیم به این که نقل از امام صادق در حد استفاضه وجود داره. روایات میان تطبیق میدن عناوی عنوان قول زور رو بر قنا با اون شرحی که ما درباره جامع قول زور دادیم. این بخش از روایات که مشکل نداره. دسته دوم روایات همطور که جناب شیخ هم ارائه فرمودن، روایاتی است که خدمت با سعادت شما عارضم بحث لهو الحدیث را دارن و منها ما ورده بازم مستفیزن فی تفسیر لهو الحدیث کما فی صحیحت ابن مسلم و روایت مهران ابن محمد. همون ابن مسلم نظر دادن در مورد روایت مهران نظر ندادن، روایت الوشا و روایت الحسن ابن هارون و روایت عبدالعلی از سابقه که بالاخره این روایات که یکیش صحیح هست بقیه هم شیخ نظر ندادن که حالا عرض میکنم به مقداری که وقت داشته باشیم عرض میکنم. خلاصه اینا نظر داده شیخ و گفته این استفاضه محققه مسلمه و روایت صحیح هم داریم. بقیه هم حالا با اون توضیحاتی که عرض خواهم کرد اگر تو سندشون اشکالی وجود داشته باشه، ولی استفاضه مسلمه، روایت صحیح هم داریم، مفسر آیان یعنی مفسر لهو الحدیث هست و انطباق این عنوان بر قنا که حالا میخونیم ایشالا بعضی هاشونو. این فرمایش جناب شیخ حضرت آقا هم خلاصه در دسته دوم همین مسیر دسته اول رو طی میکنن مثل جناب شیخ و ما بقی متأخرین اجمالا که عرض کردم. ایشون در دسته دوم حالا بعد از این که در ذیل اینا اون اشکال تطبیق اینها بر قنا رو بحث میکنن که ما قبلا تو بحث موضوع بحث کردیم و مشکل رو حل کردیم، بله روایات دسته دوم روایات تفسیر لهو الحدیث هست در ذیل آیه. آقا می فرمان که در کافی با اسناد معتبر از علی ابن اسماعیل که توثیق خاص ندارد در سند این روایت هست، ولی روایت ابن ابی عمر از او در همین سند برای وثوق به وی و به روایت کفایت می کند. از محمد ابن مسلم از امام صادق علیه السلام، یعنی بازم اون روایت ابن ابی عمر مشکل علی ابن اسماعیل رو در سند روایت حل کرده، از اصحاب اجماع روایت کرده ازشون. قال سمعته یقول القنا مما وعد الله عز وجل علیه النار و تلا هذه الآیه و من الناس من یشتری لهو الحدیث. خب تطبیقش بر قنا خیلی واضح و آشکاره و قنا حرامه و خدا وعده نار داده دیگه بر اساس همون آیه که بحث آیه را خوندیم قبلا، اولئک لهم عذاب مهین. خب همطور که میبینید روایت محمد ابن مسلمه که این روایت محمد ابن مسلم از امام صادق علیه السلام را جناب شیخ صحیحه ابن مسلم بیان فرمودند. آقا هم توضیح دادند که ولو ما تکلیف علی ابن اسماعیل را که توثیقی از او نرسیده به دست ما نمیدانیم، اما چون ابن ابی عمیر از اصحاب اجماع از او روایت کرده، این برای توثیقش کفایت میکنه. خدمت بله محمد ابن مسلم عن ابی جعفر قال القنام ما وعد الله علیه النار و تلا هذه الآیه بله و هی حسنتون به ابراهیم و علی ابن اسماعیل، که حالا نظر دیگر رجالیون هم مثل محقق خویی اینه، حسنتون به ابراهیم و علی ابن اسماعیل. حالا حسن است از باب اون روایت ابن ابی عمیر یا اینقدر کافیه که شیخ تعبیر کرده به صحیحه ابن مسلم. روایت دوم رو معتبری مهران ابن محمد از امام صادق علیه السلام. پس روایت اول شد صحیحه ابن مسلم از ابی جعفر علیه السلام از امام باقر، روایت دوم روایت مهران ابن محمد که روایت مهران ابن محمد رو از امام صادق علیه السلام، مهران ابن محمد عن ابی عبدالله قال سمعته یقول القناع مما قال الله عز و جل و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیزل عن سبیل الله. مهران ابن محمد از امام صادق خلاصه روایت روشنه. آقا هم نظر میدن که گرچه مهران ابن محمد در کلمات شیخ طوسی و نجاشی و دیگر علمای رجال توثیق نشده، ولی روایت ابن ابی عمیر از او برای حکم به وثاقت وی و صدور روایت کافی است. بقیه هم یا نه یا مجهولتون به مهران، ولی از رجالیون این رو مجهول میدونن به مهران، چون میگن مهران وضعش روشن نیست. شیخ رضوان الله تعالی علیه نظر نداده اینجا، لازه کردید شیخ صحیحه ابن مسلم رو داره ولی روایت مهران ابن محمد رو داره، دیگه نظر نداده جناب شیخ. علا ایها اگر مبنای روایت ابن ابی عمیر رو کافی دونستیم، خب این توثیق شده دیگه، مشکل نداره روایت. روایت الوشا عن امام رضا علیه السلام سئل ابو عبدالله علیه السلام سمعت ابو الحسن رضا علیه السلام سئل ابو عبدالله علیه السلام عن القناع فقال هو قول الله عز و جل و من الناس من یشتری لهو الحدیث. وشا میگه از امام رضا علیه السلام شنیده است که فرمود از امام صادق درباره قناع پرسیده شد، فرمود قناع مصداق این سخن خدای عز و جل است که و من الناس آیه را قرائت فرمودن. اینجا باز اون بحث سهل ابن زیاده که در روایت در سند هست، این روایت اگر چه سهل ابن زیاد در سند قرار داده معتبر است، زیرا مکرر گفتیم که اقوا صحت روایتی است که کلینی در کافی از سهل ابن زیاد روایت کرده. مبنای آقا اینه که ما روایاتی رو که سهل در سندشون هست ولی در کافی روایت شدن قبول داریم. حالا اگر قبول کردیم این فرمایش آقا را، اون موقع در واقع وجود سهل رو در سند روایت مخل نمی دانیم، کما این که عرض کردم ما سهل ابن زیاد رو در سند روایت ابی بصیر هم داشتیم که شیخ قبول کرده بود و موثقی ابی بصیر تعبیر کرده بود. علی حال اگر کسی خلاصه مجهول بودن سهل رو مانع دونست، خودیگه روایت رو ضعیف تلقی میکنه و لذا بعضی از رجالیون مثل محقق خویی هم یه ضعیفتون به سهل فتوا میدن که به خاطر سهل ضعیفه و یه ضعیفتون به سهل. بله علا ای حال خلاصه اینم این روایت که روایت در واقع وشا از امام هشتم علیه السلامه. که آقا درست کردن. روایت حسن ابن هارون از امام صادق علیه السلام قال سمعت ابو عبد الله یقول القناع مجلس لا ينذر لا ينظر الله الى اهله و هو مما قال الله عز وجل و من الناس من یشتری لحو الحدیث. آیه را قرائت فرمودن. حسن ابن هارون مجهوله و توثیقی ازش وارد نشده. اگر ما مبنامون همون روایت ابن ابی عمر بر کفایت روایت ابن ابی عمر خلاصه ولو با واسطه، چون ابن ابی عمر از او با واسطه مهران ابن محمد روایت کرد، اگه روایت ابن ابی عمر با واسطه مهران ابن محمد رو هم کافی بدانیم، خب دیگه کافیه دیگه. یعنی مهران از خلاصه حسن ابن هارون و ابن ابی عمر از مهران روایت کرده، اگر کافی دونستیم خود دیگه سند درست میشه. و لذا خلاصه این مسئله مشکلش با این روال حل میشه که نظر مبارک آغاز. و جناب شیخ هم در ارتباط با روایت هارون اینجا نظر خاص ندادن، روایت البشا، روایت حسن ابن هارون و روایت عبدالعلا که دیگه عرض کردم شیخ اینجا نظر نداده، مسکوت گذاشته چون مهم نبوده به خاطر استفاضه. اونجا که یک صحیحه داشته باشیم، بقیه حالا یا ما کفایت بکنه مثلا روایت ابن ابی عمر از بعضی از این آقایون و مشکل رو به ساقت اینها رو درست بکنه، یا اقلن حسنه باشن، ممدوح باشن به این جاهاتی که آقایون رجالی میگن، چون استفاضه وجود داره کفایت میکنه. شیخ هم طور که عرض کردم روایت ابن هارون را نظر ندادن. حضرت آقا نه، نظرشون همین است که عرض کردم که حسن ابن هارون ولو مجهوله و توثیق خاصی هم درباره حسن ابن هارون ما نداریم، ولی روایت ابن ابی عمر از ایشون ولو به واسطه مهران ابن محمد رو اگر کافی دونستیم، یعنی گفتیم اصحاب اجماع اگر واسطه هم روایت کنن برای توثیق کافیه، سند رو درست میکنه. و خلاصه باید ببینیم که باید اگر گفتیم اعتماد به وثاقتی که بی واسطه است درسته، خب اگر گفتیم نه ما واسطه هم اگر باشه وثاقت رو درست میکنه، خب خیلی خوب. چون عرض کردم دوتا مبنا هست، بعضی ها مثل کشی در رجال اعتقاد دارن در هر سندی که اصحاب اجماع حاضرن قبل و درست میکنه، حالا بعد و بعد ببین، ولی وجود اصحاب اجماع در سند میگن درست میکنه کار رو. بعضی ها میگن نه، وجود اصحاب اجماع روایت بیواسطه را درست میکنه. حالا ابن هارون، حسن ابن هارون ابن ابی عمر با واسطه ازش نقل کرده، رضا عرض کردم شیخ نظر نداده اینجا. آقا نظر میده میگه نه ما اعتماد میکنیم بر اساس اون مبنا و میگیم نقل با واسطه هم برای توثیق سند کافیه. خیلی خوب، حالا عرض کردم اینجا مشکل ما حله، ما خیلی اینجا گیر نداریم هم به خاطر فرمایش شیخ. مشکل ما در این دو دسته روایت حله به خاطر استفاضه. یک، وجود روایت صحیح فی الجمله در مجموع روایات دو، ملاحظه کردید؟ یعنی با این روالی که خلاصه ملاحظه میکنید این دو دست روایات دیگه مشکلشون حل میشه. و همین مبانی که شیخ فرمودن در دسته اول منها ما ورد مستفیزن، یعنی خود استفاضه سند رو حل میکنه. یک، کما فی صحیحت ابن مسلم در لحو الحدیث، بالاخره روایت صحیح ابن مسلم رو ما داریم، در حالت ما تو خود روایت ابن مسلم هم مشکل داشتیم تو سند، ولی با اون مبنا حل کردیم. کما اینکه در قبلی هم فرمودن منها ما ورد مستفیزن، یک، ففی صحیحت شهام، زید شهام صحیح است از نظر شیخ، حالا با اون توضیحاتی که بالاخره شیخ ببینید سازمان رجالی مسئله رو درست کرد، استفاضه وجود یک روایت صحیح، محقق خویی هم رضوان الله تعالی علیه و حضرت امام همینو کافی دونستن، آقا هم علاوه بر این که اینو کافی میدونه و استفاضه رو مبنا قرار میده، سعی میکنه با اون مبنای رجالی روایت ابن ابی عمیر سند بعضی دیگه از روایاتی رو که اینها ضعیف میدونن، مجهول میدونن، درست بکنه. سرجمعش اینه که این دو دسته از روایاتی که ما باشون کار کردیم ذیل آیات مشکلی به نظر شیخ، به نظر مشهور ندارن. میمونه اون در واقع آیه سوم که لا یشهدون الزور. ما خود تو آیه خود آیه مشکل داشتیم که حالا انشالله وقت ما تمام شده به اون در واقع روایات میپردازیم، بعدم باید به اون روایات تفسیر قمی در بایه والذین هم عن اللغو معرضون، اونجا آیه مشکل نداره. عرض کردم سیاق آیات سوره مؤمنون با سیاق آیات سوره فرقان متفاوته. آیات سوره فرقان کمال ایمانو دارن بیان میکنن، آیات سوره مؤمنون نه، بحث زکات و صلات و خلاصه فروجه محافظونه، یعنی مسائل واجبات و محرمات قطعی الهی رو داره تبیین میکنه. از سیاق آیات سوره مؤمنون متفاوته، برخلاف بعضی از آقایون که میخوان اون اشکال رو به والذین هم عن اللغو معرضون بگیرن، نه اون اشکال وارد نیست. والذین هم عن اللغو معرضون سیاقش متفاوته، باید روایتش رو ببینی. لا یشهدون الزور یا والذین هم و ادامر رو به لغو مرو کراما، این آیات سوره فرقان خود آیه مشکل داره به نظر ما در دلالت بر حرمت، ولی روایاتش رو بررسی میکنیم ببینیم روایاتش چه میگن. ولی فعلا این دو دسته آیا این دو آیه با این دو دسته روایات با حد وسط استفاضه و وجود روایات صحیح از صحیح السند برای فتوای به حرمت قنا کفایت میکنه. با مبنایی که ما تو جامعه درست کردیم حرمت ذاتی قنا هم درست میشه. این فعلا کفایت این مقدار ادله تا ادامه بحث. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.